هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی. پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، بذارید بپرسم که با حال و هوای گرفته این روزهای پایتخت و چند شهر دیگر چه میکنید؟ در حال و هوایی که زیاد اوضاع خوبی بر شرایط جوی پایتخت و چند شهر حاکم نیست، شما هم میتونید دیده ها، شنیده های خودتون و اون چیزی رو که دوست دارید با ما قسمت کنید در بخش های خبری گوناگون. اما از حال و هوای این روزها که بگذریم، منظورم حال و هوای جویه، اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهی امروزمون که حاصل نگاه همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. اگر با ما همراه بمونید در پای ماهواره، یا اینکه از طریق اینترنت و وبسایت رادیو فردا، و یا اینکه از طریق موج کوتاه و اون رادیوهای قدیمی و همدم خوب لحظه های تنهایی، با شما خواهیم بود با دستانی پر از خبر و گزارش از رویدادهای گوناگونی که در اطراف ما گذشتن و شما میخواین در جریانش قرار بگیرید. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی این شنبه پنجم دی ماه شما رو به ضیافت خبرها ببریم، همراه بشیم با یکی از همکاران قدیمی رادیو فردا، کیان معنوی، که در استودیو حضور داره و تا لحظاتی دیگر شما رو مهمان خبرها خواهد کرد و آنچه که تا این لحظه در دنیای امروز ما گذشته.
خانم ها آقایان، با درود فراوان از شما دعوت میکنیم به گزیده ای از خبرها در ارتباط با ایران و جهان توجه فرمایید. حسن کریمی، معاون عمرانی استانداری تهران، از لغو تمام مسابقات لیگ فوتبال این استان در روز یک شنبه خبر داد. به روز شنبه در حاشیه جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوای استان تهران گفت که مدارس تهران روز یک شنبه تعطیل نخواهد بود و درباره اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها در منازل نیز روز یک شنبه تصمیم گیری خواهد شد. هوای تهران روز شنبه برای 19 روز متوالی برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره کل هواشناسی استان تهران روز شنبه از احتمال افزایش آلودگی هوای تهران طی 2 آینده خبر داد. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر را نیازمند یک توافق ملی دانست. وی روز شنبه با بیان اینکه این طرح هنوز با آنچه چکشکاری مینامید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیاز دارد، گفت که علاوه بر قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه نیز باید بررسی‌های خود را نسبت به این موضوع ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر امضا کردند که در صورت تصویب آن، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده باشند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. عملیات بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی داعش ادامه دارد. مقام های ارتش عراق روز شنبه از خونسازسازی چندین تله انفجاری و پیشروی نیروهای ارتش در این عملیات خبر دادند. شهر رمادی از 7 پیش در کنترل گروه حکومت اسلامی است. ارتش عراق از هفته گذشته با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا، حملات گسترده را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بیرون راندن آنان از رمادی آغاز کرده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 منتهی به آذر ماه امسال را 13.7% اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته کاهشی 6% را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران نیز هفته گذشته نرخ تورم میانگین در آذر ماه امسال را 12.6% و تورم نقطه به نقطه را 9.9% اعلام کرد. زمین لرزه شامگاه جمعه در مرز افغانستان با تاجیکستان و پاکستان دست کم یک کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. بیش از 60 تن در پاکستان و دست کم 12 تن دیگر نیز در ولایت ننگرهار افغانستان بر اثر این زمین لرزه زخمی شدند. در ادامه خبرها، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که جیسون رضاییان، روزنامه نگار این نشریه، پس از گذشت 18 ماه اجازه یافته است تا چند ساعت در روز کریسمس با خانواده‌اش دیدار کند. مری رضاییان، مادر این روزنامه نگار زندانی، به واشنگتن پست اطلاع داد که همراه با همسر جیسون رضاییان در زندان اوین با او دیدار کرده و ساعت خوبی را در کنار هم گذراندند. و اما آخرین خبر، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از عضویت 22 میلیون کاربر ایرانی در شبکه تلگرام خبر داد که به گفته او از این تعداد 15 میلیون نفر در این شبکه فعالیت دارند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی فرین آسمی چه مطالبی رو براتون در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همراه با حمله اصولگرایان تندرو به اکبر هاشمی رفسنجانی. طرحی برای حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در این باره بیشتر خواهید شنید. و ورود گروهی از پناهجویان سوری با گذرنامه‌های جعلی، از نوع گذرنامه‌های مهاجمان عملیات خونبار پاریس. با پایان زمان نویسی نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی استاندار تهران، از آغاز بررسی احراز صلاحیت‌های نامزدهای مجلس شورای اسلامی خبر داده و همچنین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته که حدود 12,000 نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و 801 نفر برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر رو پی می‌گیریم در گزارشی از جواد کوروشی.
در آخرین ساعات روز جمعه، مهلت نامنویسی داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پنجمین دوره مجلس خبرگان پایان یافت. پس از پایان مهلت نامنویسی، حسین هاشمی، استاندار تهران، روز جمعه گفت روند بررسی احراز صلاحیت نامزدها از روز شنبه آغاز و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. به گفته وزیر کشور، دولت تلاش خواهد کرد تا با کار شبانه روزی فرایند بررسی صلاحیت‌ها را در موعد قانونی انجام دهد.
ما امروز به همه استانداران محترم و فرمانداران ابلاغ کردیم ساعت کار بررسی را افزایش بدن، حتی اگر لازم شد 24 ساعت این کار را انجام بدن. 10 روز ما فرصت داریم، چون از روز اول که ثبت نام‌ها شروع شده ما به مراکز چهارگانه اعلام کردیم اسامی را، اونها مدارک اسناد را به مرور فرستادن و ما ان شاء الله بررسی ها را در موعد مقرر قانونی حتما انجام میدیم و میدیم به شورای نظارت.
وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ثبت نام کنندگان اطمینان داد که همه نهادها در چارچوب قانون صلاحیتشان را بررسی خواهند کرد و نباید نگران باشند.
همه کسانی که ثبت نام کردند، ما بهشون اطمینان میدیم که ان شاء الله هم شورای نگهبان، هم وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت منطبق با قانون بررسی ها را انجام خواهند داد و اگر اشکال، ایراد یا اعتراضی هم باشه، طبق قانون باز عزیزان ما میتوانند مراجعه بکنند و پیگیر حقوق خودشون باشند.
از سوی دیگر، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، یعنی نهادی که مسئول بررسی صلاحیت نامزد هاست، در خطبه‌های نماز جمعه از جمله گفت
همون همبستگی روز نهم دی باید ادامه پیدا کنه. هر جایی که فتنه خاص برپا بشه، چه سال 84 باشه، چه سالهای 94 باشه، هر ببخشید 94 باشه یا آینده، این باید شما حضور در صحنه داشته باشید و اون فتنه رو مثل اون روز خاموش کنید انشاءالله. بعضی ها میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر کی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر کی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ.
با پایان یافتن مهلت نامنویسی و آغاز فرایند تشخیص صلاحیت ها، اصولگرایان نسبت به انتخابات آینده ابراز نگرانی می کنند. حمیده رسایی نماینده مجلس از جمله جمعه شب در مراسمی به مناسبت نهم دی در قزوین گفت زمزمه های به گفته او فتنه سال 88 به گوش می رسد و ملت باید مراقب باشد. به گفته این نماینده تندروی مجلس فتنه اکبر در راه است و این فتنه در صدد نابودی ولایت فقیه است. سایت اینترنتی پایگاه عدالت در استان گلستان هم به نقل از محسن طاهری مسئول حوزه علمیه امام صادق گرگان نوشت فتنه جدید قبل از انتخابات انجام می‌گیرد تا بتواند بر روند انتخابات تأثیر گذار باشد و اگر اسم رمز فتنه 88 تقلب بود، برای فتنه اکبر چندین اسم رمز وجود دارد که اولین اسم رمزان سیاه نمایی شدید علیه اصولگرایان و دولت سابق است. از رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس پرسیدم طرح این که فتنه‌ای بزرگ در راه است و نام آن هم اکبر است حکایت از چه دارد و با چه هدفی مطرح می شود؟
به نظر می رسه که بزرگترین جنگ قدرت در جمهوری اسلامی الان در انتخابات خبرگان در جریانه. این هم به این علت است که رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی قدرت بسیار بالایی داره. تغییر رهبر با اون همه قدرت متمرکز و بیتی که به حال یک دولت در سایه داره، یه حزب نامرئی به نام سپاه داره، این تغییر میتونه زلزله ایجاد بکنه. به علاوه این که برخلاف انتقال رهبری از آقای خمینی به آقای خامنه‌ای، الان در رأس هرم سیاسی هم اونچنان یک دستی و یگانگی وجود نداره. آقای خامنه‌ای هم به ویژه دور دوم احمدی نژاد با تقلب و سرکوب جنبش سبز پس از اون و حمایت بی حد و حصری که از احمدی نژاد کرد، بین خودش و روحانیت شکاف ایجاد کرده. همه اینها نشون میده که بحث مجلس خبرگان شدتش بالاست و استفاده از این ابزار های تصفیه و کلمات و تئوری سازی ها برای سرکوب تصفیه هم رواج بیشتری خواهد یافت.
به گفته آقای علیجانی اگرچه نباید به قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از آنچه هست بها داد، اما نهایتاً این امکان وجود دارد که جناح مخالف اصولگرایان بتواند در مجلس خبرگان و هنگام انتخاب رهبر آینده نقشی نه چندان بی اهمیت ایفا کند.
نباید در نقش آقای هاشمی اغراق کرد. آقای هاشمی نقش داره، ولی این دوگانه سازی هاشمی خامنه‌ای بر حال تعریفی که خود جریان تندرو و افراطی داره، جدا از نقشی که هاشمی داره، بخش قابل توجهی از روحانیون با سابقه در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی از رفتار آقای خامنه‌ای ناراضی هستند و اینها ممکنه در رأی خودشون سر به زنگاه در مجلس خبرگانی که میخواد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه نقش ایفا بکنن و انتخابات خبرگان بری در تهران قطبی بشه. رد صلاحیت هاشمی منتفی نیست، ولی در این حال هزینه زیادی داره. ولی حتی اگر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت بشه، شما فرض کنید که در تهران بین سید حسن خمینی، حسن روحانی، مجید انصاری و امثاله هم یعنی یک جبهه و یک صف اینها باشن و یک صف هم مصباح یزدی، محمد یزدی، جنتی و اینها باشن، نوعی رفراندوم سیاسی برگزار خواهد شد و این بسیار مهم خواهد بود. هرچند طراحی هایی که خواهد شد اجازه نمیده که اینها به اکثریت در مجلس خبرگان تبدیل بشن، ولی چون رهبری که انتخاب میشه باید 2/3 رأی بیاره، حتی حضور 1/3 از نیروهای متفاوت و نیروهای مقابل جبهه اصلاح خامنه‌ای، این میتونه براشون خطرساز باشه.
در این میان خبرگزاری تسنیم از اعتراض برخی از کاندیداهایی که برای ثبت نام در ستاد انتخابات حضور پیدا کرده بودند به ثبت نام خارج از نوبت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در ستاد انتخابات وزارت کشور خبر داد، بدون اینکه از ماهیت معترضین اطلاعی بدهد.
نگاه جواد کوروشی بود به پایان زمان نامنویسی نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حواشی این انتخابات که از زمان نامنویسی آغاز شده. شما هم اگر که نظری دارید میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. به جمع شنوندگان ما بپیوندید. 2042-02-2112-2112 شماره یک در اختیار شماست تا پیام های شما رو در این خصوص بر خودش ثبت و ضبط کنه. در ادامه شنونده تعدادی از پیام ها خواهیم بود.
عده زیادی از آقایون برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ثبت نام کردن. ماشاءالله بخور بخور و بچاپ بچاپ انقدر زیاده که همه علاقمندن از این سفره یک لقمه برای خودشون به دست بیارن.
با نظر به اینکه زن در جامعه اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی هیچ مقام و جایی نداره، چقدر خوب میشد که ما تمام ایرانیایی که حق رأی دادیم فقط به فقط به زنان رأی میدادیم و در مجلس خبرگان فقط زن پاش باز میشد و همچنین در مجلس ایران. خب مردا که تو این مدت کاری برای ما نکردن، چه خوب میشد تمام مجلس نماینده های زن میشد.
این کارگر یا این شخصی که توی کارخونه داره کار میکنه بعد 25 سال تا 30 سال اینو بازنشسته میکنه، یعنی این صندلی قدرت و ریاست اینقدر شیرینه که آدمهای امثال آقای جنتی و تبسی و علم الهدا که از اول انقلاب برسه به این قدرت چسبیدن آیا دیگه خسته نشدن و نمیخوان خودشون رو بازنشسته کنن؟
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
دوسف 42-02-21-12-21-12 شماره یکی میتونید با ما تماس بگیرید و در این خصوص نظراتتون رو در میون بگذارید. اما بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، طی سال جاری میلادی دست کم 800 نفر در ایران به اتهام‌های مختلف اعدام شدند. قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح و کسانی که مرتکب قتل شده اند در صدر اعدام شده ها در ایران قرار داشتند. 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به مجلس خواستار حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شدند. در همین خصوص من گفتگویی رو داشتم با نعمت احمدی، وکیل مدافع در تهران.
در این که تقریبا اکثر نمایندگان مجلس، خصوصا نمایندگان شهرستان ها که با خانواده زندانیان مواد مخدر یا اعدامیان مواد مخدر به عنوان موکلینشون روبرو سر و کار دارن، عمدتا میدونن این قانون، قانون نتیجه بخشی نیست، قانونی است که بیش از 37 سال تو مملکت از زمان انقلاب 34 ماه بعد از پیروزی انقلاب حاکم شد تا امروز نتونسته وضع مواد مخدر رو سر سامون بده. ما بیش از 4000 مأمور پلیسمون در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدن، بیش از 12000 جانباز داریم. حالا تعداد اعدامی که از طرف قاچاقچیا داریم اینا رو من آمار دقیقی ندارم و نزدیک به 70% از زندانیان ما در زندان مربوط مواد مخدرن، چه توزیع کننده، چه حمل کننده، چه نگه دارنده و یه مدتی هم مصرف کننده. لذا این قانون شکست خورده، این نوع برخورد سخت شکست خورده.
پس حالا میتونیم نتیجه بگیریم که اگر به گفته شما این برخورد شکست خورده باشه، جایگزین شدن مجازات حبس ابد، البته اون هم با ذکر این مسئله که برای افرادی در نظر گرفته شده که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مفاد مخدر نکرده باشن، میتونه تأثیر خاصی رو بگذاره روی این قضیه، یعنی کاهش بده مسئله یه قاچاق مواد مخدر رو یا وضعیت رو بهبود ببخشه؟
نه، با قانون شما نمیتونید یک عملی که در اجتماع متداول شده و بعضا نفعی ازش میبرن اون رو تشدید کنی یا منعش کنی، نتیجه اون رو نمیده که کم کنه، بلکه اعدام نتیجه بخش نیست، اعدام نتوانسته مانع بشه. ببینید یک کشوری اشتغال درش کمه، کارخانه ها تعطیلن، بیکاری زیاده، قاچاق انگیزه به وجود میاره و مصرف کننده هم خب روز روز داره تعدادشون زیادتر میشه. اگر ما با اعدام بنده در امر مواد مخدر مخالفم، میگم اعدام نتوانسته مانع بشه، حبس ابد هم نمیتواند. تبعات اعدام در مواد مخدر سخته، خانواده ها بلا تکلیف میشن، تا فرزندانشون سرگردان میشن، آثار سوی اجتماعی داره، شاید حالا حبس ابد به نوعی بهتر از اعدام باشه.
تا چند اندازه فکر میکنید که صحبت از یک چنین قانونی در شرایط فعلی تحت تأثیر فشارهای بین المللیه که در خیلی از این موارد اشاره شده که آمار اعدامها که بالا میره بخشی از اونها متوجه مسئله افرادی هستش که از اونها به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر نام برده میشه و اونها هم در شمار این اعدامها قرار میگیرن، تا چند اندازه به خاطر این مسئله الان یک همچین طرحی صحبت ازش میشه؟
به کلیت موضوع دارم نگاه میکنم، یا تو این موضوعات نگاه نمیکنم، کلیتی که نتوانسته مانع از این اپیدمی اجتماعی بشه نگاه میکنم، آثار بدی که اعدام داره ما رو در جوامع بین الملل، در مراجع بین المللی مورد هجمه قرار داده، ما رو در ردیف کشورهایی قرار داده که بیشترین اعدام رو داریم، حال این که اگر ما بخش اعدام مواد مخدر رو نداشته باشیم پرونده های قصاص ما به نسبت کشورهای پیرامونیمون بسیار پایین تره، اگر ما بخش مواد مخدرمون تعدیلی در نحوه مجازاتش بشه حتی زندانیانمون هم به شدت پایین تر از دیگر جاهاست. به هر کیفیت هدف نمایندگان مجلس یک داغ بد اجتماعی است که بیش از 30 سال نتونستیم اون رو درمان کنیم.
تا چه اندازه امید میره که یه همچین طرحی مورد قبول قرار بگیره با توجه به اینکه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم گفتن که هنوز این طرح به گفته ایشون خامه و در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده؟
طرحا در مجلس به 15 نفر نماینده طرحی رو میدن، یا تو سر معلم مجلس به چون نه حس اعدام در مجازات اعدام برای دیگر نمایندگان هم مساعد و مناسب است قطعا رای خواهد آورد. تا نوروز لایه بودجه رو داریم، بعدش در نو انتخابات داریم، بعدش پسا انتخابات رو داریم، من فکر نکنم به مجلس نهم برسه.
گفتگویی بود با نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران که در خصوص صحبت‌های الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قوانین مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران و همچنین احتمال حذف مجازات اعدام برای آنها صحبت می‌کرد با ما.
با وجود انتقادهای بین‌المللی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
میرسیم به یک گزارش دیگر، این بار از آلمان. بحث بر سر ورود شماری از پناهجویان سوری با گذرنامه‌های جعلی. یک هفته از خبرهای مربوط به افزایش پرشتاب پناهندگان در آلمان رو زیر سایه خودش قرار داده. بر پایه گزارش‌ها شمار کثیری از پناهجویان سوری با نمونه‌های مشابهی از همون گذرنامه‌های وارد آلمان شدند که 2 تن از مهاجمان عملیات خونبار اخیر در پاریس اون گذرنامه‌ها رو به همراه داشتند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
به دنبال باز شدن موقت مرزهای آلمان به روی پناهجویان در 4 ماه پیش، هجوم متقاضیان پناهندگی به ویژه از سوریه هم سرعت بیشتری به خود گرفت. آنگونه که آمار میگوید در این 4 ماه نزدیک به 300,000 پناهجو نه تنها از سوریه بلکه از عراق، افغانستان و در ابعادی کوچکتر از ایران وارد آلمان شدند. در آغاز این روند برخی از کارشناسان و سیاستمداران نسبت به ورود عوامل گروه‌های تندروی اسلامی به ویژه داعش در کسوت پناهجو ابراز نگرانی می‌کردند، تا اینکه هفته پیش 2 روزنامه آلمانی بیلد و دی ولت به نقل از بوندسنخریشتندینست سازمان اطلاعات و امنیت خارجی آلمان نوشتند گروه خودخوانده خلافت اسلامی 10,000 گذرنامه اصل و یا سفید و همچنین دستگاه‌های ویژه چاپ پاسپورت را از سوریه، عراق و لیبی به دست آورده و ظاهراً تاکنون شمار کثیری از این گونه گذرنامه‌ها را هم در بازار سیاه به مبلغ 1,000 تا 1,500 دلار به فروش رسانده. این دو روزنامه آلمانی که برای نخستین بار از وجود این گونه پاسپورت ها خبر داده نوشتند نمونه مشابهی از این گذرنامه ها هم در دست دو تن از مهاجمانی بوده که در عملیات خونین اخیر پاریس شرکت داشتند. این دو مهاجم انتحاری در اوائل ماه دهم سال جاری میلادی با گذرنامه های سوری از طریق یونان و از مسیر معمول و همیشگی کشورهای حوزه بالکان سر از فرانسه درآوردند. در این میان مقام های اطلاعاتی آلمان نگران آنند که گروه های تندروی اسلامی از جمله خلافت اسلامی از این گونه پاسپورت ها در فرستادن عواملشان در کسوت پناهجو به آلمان سوء استفاده کرده باشند. روزنامه های بیلد و دیولت در گزارش های خود به نقل از سازمان اطلاعات امنیت خارجی آلمان همچنین می نویسند گروه خلافت اسلامی و یا داعش پیشین در حمله به شهر رقه سوریه نه تنها شمار کثیری گذرنامه اصل بلکه دستگاه های ویژه چاپ این اسناد را هم به تاراج برده و دو گذرنامه هم که همراه دو مهاجم انتحاری در پاریس بوده در همین شهر چاپ شده. بر پایه اطلاعات دیگری که روزنامه دیولت به دست آورده از قرار معلوم لیستی هم از سوی یک دستگاه مخفی خارجی در اختیار مقام‌های آلمانی قرار گرفته که در آن شماره سری گذرنامه‌های ربوده شده از شهر رقه به ثبت رسیده. این اطلاعات از طرف آلمان به دیگر کشورهای اروپایی هم فرستاده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
می‌رسیم به خبرهای ورزشی و نوبت می‌رسه به فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون که همکنون با ما هست. همونطوری که در خبرها شنیدید مسابقات لیگ فوتبال استان تهران به دلیل آلودگی هوا لغو شده. امروز مسابقاتی بوده و قرار گویا فردا مسابقاتی نباشه. با همین سوال میبخشید بریم سراغ فریبرز غریب و بپرسیم با این تفاسیر وضعیت بازی ها چی میشه. آقای غریب سلام میکنم بهتون.
سلام به شما آقای زرگانی و همه شنوندگان عزیز. بله، اشاره کردین کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرده بود که مسابقات فردا تعطیله، اما آقای زرگامی دقایقی پیش اعلام شده آخرین خبر سازمان لیگ مخالفت کرده با لغو بازی ها، گفته خارج از تهرانه، یکی تو آزادیه، یکی هم بازی نفت و تراکتور هم قراره ببرن تو شهر قدس. آخرین خبر اینه که بازی ها انجام میشه، کودکان، افراد مسن و بیماران قلبی و تنفسی به ورزشگاه ها نروند. این آخرین اخبار در مورد بازی های فرداست.
اما امروز بازی هایی که بخشش هم بعضیاش جنجالی شد، مثل بازی پرسپولیس و پدیده.
بله، پرسپولیس و پدیده تو مشهد بازی کردن. پرسپولیس بعد از چند تا برد خوبی که آورده بود در بازی های قبلی، خودشو آورده بود بالای جدول در مکان چهارم، امروز تو مشهد گیر کرد. یه بازی خونی و جنجالی و فوتبالی و داغ از آب در اومد، مخصوصا نیمه دومش که 4-2 بود. بازی 2-2 شد. پرسپولیس و پدیده مشهد، جالبه تا دقیقه 93 پرسپولیسیا 2-1 عقب بودن که دقیقه تو وقت 4 دقیقه وقت اضافه تونستن پرسپولیسیا گل مساوی رو بزنن از روی یک ضربه ایستگاهی. اما اینم باید بگم که از حوادث مهم دیگه این بازی، دقیقه 85 دروازه‌بان پرسپولیس سوشان مکانی به خاطر خطا اخراج شد. آقای زرگامی، یه بازی مهمم در اهواز بود، استقلال خوزستان، تیمی که بدون ادعا و کم هزینه پدیده این فصل الان با وجود این همه مدعی درجه یک و میلیاردی در صدر جدول، امروز هم در مقابل سپاهان اصفهان قرار گرفت تو اهواز که تا دقیقه 85 یکیچ برده بود سپاهان مدعی رو، اما در پایان این بازی هم 1-1 شد. استقلال خوزستان همچنان صدر جدول. امروز راهنم مقابل فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد و تنها برنده مسابقات امروز ذوب‌آهن بود که تو اصفهان تونست قوی سپید ملوان انزلی رو 1-0 ببره.
و از فوتبال اروپا چه خبر؟ میدونم که کریسمس خب بازی هایی نیست، اما انگلیس اما یا همون بریتانیا همچنان شاهد بازی هایی هست.
بله، امشب همه بازی های هفته 18 هم قرار انجام بشه. اول آقای زرقامی از منچستر یونایتد تیم پرهوادار بگم که به یک شیر بدون یال و کوپال تبدیل شده، تیمی که روزی حریفا لرزه به اندامشون میافتاد وقتی میخواستن روبروش بازی کنن، امروز خوشحالن وقتی که با این تیم بازی دارن. 3 امتیاز امروز تونست به استوک سیتی در مقابل منچستر یونایتد به دست بیاره. 2-0 منچستر یونایتد شکست خورد مقابل استوک سیتی. هوادارا حسابی شاکی بودن و یکی از خبرگزاری‌ها نوشته لوئیس فنخال فاصله‌ای نداره با اخراج. اما چند تا بازی دیگه الان در جریانه که از بازی مهم لیورپول با لستر سیتی بگم که تیم اول جدول لستر تیم شگفتی ساز این فصل جزیره بوده که نیمه اول با لیورپول در انفیلد 0-0 مساوی شده. دو تا نتیجه مهم دیگه هم هست. منچستر سیتی نیمه اول 3-0 ساندرلند رو برده. بازی چلسی و واتفورد هم تو لندن استامفورد بریج 1-1 نیمه اول. یه بازی داغ هم هست آقای زرقامی آخر شب، یعنی حدود 2-3 ساعت دیگه، که آرسنال در زمین ساوثهامپتون بازی داره که اون هم میتونه بازی داغی باشه. امیدوارم بتونم در بخش مجله نیمه شب از این نتایج بازی‌ها رو تا آخر اعلام بکنم.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون، که همراه ما بودند و مهمترین خبرهای ورزشی رو به آگاهی شنوندگان این مجله شامگاهی شنبه رسوندن.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:31 شب شنبه در ایران هست و اینجا مجله شامگاهی. من محمد زرقامی هستم. یک بار دیگر از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها باشید. یک بار دیگر همراه با کیان معنوی که مسئولیت خبرها رو بر عهده داره.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تعداد داوطلبان نمایندگی دهمین مجلس شورای اسلامی را 12123 تن اعلام کرد. به گفته وی این آمار نسبت به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 2 برابر افزایش یافته است. تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز 801 نفر اعلام شده است. حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران از لغو تمام مسابقات لیگ فوتبال این استان در روز یکشنبه خبر داد. وی روز شنبه در حاشیه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران گفت که مدارس تهران روز یکشنبه تعطیل نخواهد بود و درباره اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از در درب منازل نیز روز یکشنبه تصمیم گیری خواهد شد. هوای تهران روز شنبه برای 19 روز متوالی برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. عملیات بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی داعش ادامه دارد. مقام‌های ارتش عراق روز شنبه از خنثی‌سازی چندین تله انفجاری و پیشروی نیروهای ارتش در این عملیات خبر دادند. شهر رمادی از 7 ماه پیش در کنترل گروه حکومت اسلامی است. ارتش عراق از هفته گذشته با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا، حملاتی گسترده را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی برای بیرون راندن آنان از رمادی آغاز کرده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که پس از رمادی شهر موصل را نیز از گروه حکومت اسلامی پس خواهند گرفت. موصل دومین شهر بزرگ عراق است که از 1.5 سال پیش به دست گروه داعش افتاده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال را 13.7% اعلام کرد که به گفته این بانک نسبت به ماه گذشته کاهشی 6% را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران نیز هفته گذشته نرخ تورم میانگین در آذر ماه امسال را 12.6% و تورم نقطه به نقطه را 9.9% اعلام کرده است. زمین لرزه شامگاه جمعه در مرز افغانستان با تاجیکستان و پاکستان دست کم 1 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها بیش از 60 تن در پاکستان و دست کم 12 تن دیگر نیز در ولایت ننگرهار افغانستان بر اثر این زمین لرزه زخمی شدند. ادامه خبر. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که جیسون رضاییان روزنامه نگار این نشریه پس از گذشت 18 ماه اجازه یافته است تا چند ساعت در روز کریسمس با خانواده‌اش دیدار کند. مری رضاییان مادر این روزنامه نگار زندانی به واشنگتن پست اطلاع داد که همراه با همسر جیسون رضاییان در زندان وین با او دیدار کردند و ساعت خوبی را در کنار هم گذرانیدند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه دیدگاه هست. اگر دوست دارید که یک برنامه تاریخی و جذاب بشنوید، از شما دعوت میکنم که دیدگاه ها رو بشنوید. محمد زرقامی بودم و براتون بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در همامیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از عرب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبه که خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ های طولانی با روم شرقی هستش از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که عرب تونستن متحد بشن این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با همدیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگرها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت عرب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجهه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مؤسسات درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب، البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب می گرفته بود و چون که از متون برجامانده از دوره اسلامی می توانید بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آیه دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب ها یه نکته رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه.
به هر حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این بهرام تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک 400 سال سر کرده بودن که اون رو ترویج بدن. که کسی که از خاندان ساسان هست که فر ایزدی داره به کیانیان برمیگرده، نسلش فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو داریم که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد و ما بین اون زمان و آمدن شهربراز
یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه ایدئولوژی کاملا تضعیف شده و یک جنرال دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان در حال یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن باربرزیشن آف رومن آرمی یا بربر شدن ارتش و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندان های مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن بلکه بعد از رفورم های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی ها، دیل ها، کرد ها و غیره رو وارد ارتش کردن و اینها به جنرال ها یا اشپاه فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن و نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی مورخ دوران ساسانی در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان. اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علاهده است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر پاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود جنرالش رو به عنوان محب حکومت میبینه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه در هم بر هم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عربهای نومسلمان در ایران جامعه طبقاتی، کاست، به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته وجود داشت، یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته. اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله،
البته
مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوسیان در شاهنامه هست، در مذهب یسنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستاندگان دانیش بعد به گروه دیگر رو نیساریان خواند، درست صفی بعد دیگر دست بچاندن همین نام نیساریان خواندند و همینطور به طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محققین در دهه‌های اخیر مطرح کردند و بحث کردند، حتی در هند مسئله کاست به این بلزتی که بعداً در قرن 19 مطرح شده نبوده ظاهراً، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه می‌بینیم آیین دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف و ما سکه‌های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته‌ای که آقای دریایی فرمودند به اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند، بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسپوران و اینها نبودند و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی میبینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی میپیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا ساوره شرکت میکنند در فتوحات و البته در مقابل خدمتی که عرضه میکنن هم به نسبت ولا پیدا میکنن با قبیله بنی تمیم بیشتر و وقتی هم که ساکن میشن در محل خوب کوفه و بصره ساکن میشن و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو میگیرن که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت میشده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت به اصابر پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردن. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلا اگر هم پیش از حمله عرب سفت سخت بوده در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون بعد جا نمونده به اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست طبقات و این ایده که مثلا مردم ناراضی بودن دروازه ها باز شده رو به مسلمانان، یک مقدار زایده این تاریخ نگاری قرن بیستم که اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوان شد. این کتاب ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه میکردن در ایران قرار گرفت و این متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان، اونهایی که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل بلوک شریعتی و دیگران، هم با همچنین دیدی حالا در از دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک نظر فرق میکنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیز همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه هاشون رو باز بکنن و این داستانه که میشنن که مغان هستند و به مردم فشار میارند و غیره. این چیزا بیشتر مثلا میکنم داستان حکایت و دید چپ ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، ما کاملا این رو اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به طور مثلا نخست یا عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم که اصلا میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده
آقای کمالی. یه نگاه دیگه هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای دکتر دریایی رو صاحب و درست میدارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشامدرن مشکلات فراوانی داره و بحثای بطری کج زمانان است و تطبیق معانیز در دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نسبت ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودند که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم یا سلسله های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هاییست که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره‌ای نداریم، خواه نخواه هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تاثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزین ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست. این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبائل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست و اون سخنهایی که قبلا گفته می شد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدن فقط یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتن فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمی خواند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بگیره، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه، نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران، خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدن، تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارن در ایران بسیار زیاد هست، ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک سری منابع کتی. این در حال اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مزیحنا مهم بوده بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل. یک اینکه هیچ نوع منبع دیگه‌ای درباره زرتشتیان زیاد صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مسابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست حدود سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت از تاریخ اروپا شد، اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره، باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه، پادشاه مقدس خواندن او، سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایندی است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره. این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است، هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دو شهر کوفه و بصره و عده‌ای زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان، و به صورت موالی در اونجا زندگی می‌کردند. واقعاً گمان میکنم از نوشتار و همکاران ارشد آقای دکتر دریایی، آقای مایکل مورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتند درباره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و موالی برده شده بودند به عراق و مدینه، که بعضی از اینها از خاندانهای مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندان‌های دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمیگردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عرب، یک قرن و نیم دو قرن بعد از این، و در یک فرایند طولانی مدت شما رو بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره که دانشگاه تحصیل می کنم و میبینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید، نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نام‌های اسلامی. و این پروسه همونطور که عرض داشتم پروسه‌ای نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه‌ای است که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی و احوال اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی، یعنی متونی که تاریخی حالا باشه، وجود نداره ازش، و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برای از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت، با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه. و باید ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمخت‌ها، مخت‌ها، سنت‌ها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنن، چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و ضدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته؟
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اون چون ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، البته یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است، البته محل پرسش هست. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهایی وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص هست. و نکته ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم. و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل کریستنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی آنها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش‌های تازه مطرح کرده است، نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش‌های جدید تاریخی، این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنم.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله، بفرمایید.
فرض کنم که در این 8-9 ساله 2 سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن شما. یک سری منابعی هست که 3-4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت‌های قانونی هست که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی، بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودند که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردند. ماها سالها به نامهای زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. پس سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نواحی قم که بهش میگن سورناباد، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی
اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی است. و انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو مینوشتن به وجود نیامده. این بسیار به حال خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و اینجور چیزا هست؟
بله بله، در نواحی قم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره، در مازندران تمام که آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی بسته.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.